الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 91 سطر 29 توسط استاد مروی جلسه 54 مورخه 2/11/1380
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به و ينعكس الحكم اشكالا و وضوحا علی القول بالاباحة و لكل منهما رده قبل اجازة الاخر. کلام در این بود که جنس معاتاتی رو فضولی به بیع فضولی فروخته است. حکم این مسئله چگونه است؟ عرض شد که 7 صورت این مسئله دارد. 3 صورت بنابر قول به ملکیت بود حکمش بیان شد، 3 صورت هم بنابر قول به اباحه است که اجمالا مرحوم شیخ حکمشو بیان میکنه. صورت اول این است که پس از بیع فضولی مالک اول بیع رو اجازه کنه. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند بلا اشکال اجازه مالک اول فسخ معاتات حساب می شود و گویا مالک اول خودش این جنس رو به کسی فروخته است. صورت دوم این است که مشتری معاتاتی بیع فضولی را اجازه کنه. در این صورت هم مرحوم شیخ می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم اجازه مشتری معاتاتی معناش این است که این بیع فضولی رو من قبول دارم، پس آنما مشتری مالک این جنس شده بعد فروخته است، معاتات لازم می شود. صورت سوم این است که
یکی از دو مالک بیع رو رد کنه. اگر بیع رو رد کند یکی از دو مالک، اینجا بیع باطل است و این جنس معاتاتی بر همان معاتات اولیه خودش باقی هست. این شش صورت. صورت هفتم بفهم این که لا یبعد گفتن، حالا این رو فکر کنید بعد توضیح بدید، ممکنه براتون عرض کنیم که چیه جهتش. نه جهت دیگری. بله حالا تو عبارت ممکنه اشاره کنید، دقت کنید. صورت هفتم یه مسئله رو به شکلی فرض میکنن که قائل به ملک بودن یا اباحه در این صورت مسئله تفاوتی نمیکنه. قبل از بیان این صورت مقدمه ای را عرض میکنه. مقدمه این است که در شرح لومعه کتاب متاجر بحث بیع فضولی خوانده اید که اگر کسی جنسی رو فضولتن فروخت، مالک یک هفته بعد این بیع رو اجازه کرد، این بیع صحیح است، فقط در این اجازه مالک دو قول است. جمعی از علما میگویند این اجازه کاشفه است، یعنی کشف میکند که این بی از هفته قبل و روزی که فضول صیغه رو خونده است صحیح است. قول دوم این است که اجازه ناقله است، یعنی اجازه میگوید من به هفته قبل کاری ندارم، صیغه بیع رو به امروز نقل میدم، از امروز است که بیع صحیح می باشد. وقت آثاری هم داره، ثمراتی هم داره، به شرح لمعه مراجعه میکنید، تو کتاب بیع مکاسب هم به تفصیل خواهد آمد. بعد از این مقدمه دقت کنید صورت هفتم رو، باز در تطبیقش دقت کنید، مطلب علمی نداره ولی به نظر ما بعضی از محشین در تطبیقش دچار ایراد شدن. صورت هفتم این است که روز شنبه معاتات انجام شده است. روز دوشنبه فضول جنس معاتاتی رو فروخته است. روز چهار شنبه مالک اول گفت رجعت عن المعاتات. روز جمعه مالک دوم گفت بیع فضولی رو اجازه کردم. اینجا حکم مسئله چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر اجازه مالک رو ما کاشفه بدانیم، اجازه روز جمعه کشف می‌کند که این بی از روز دوشنبه درست بوده، پس بنابراین دیگه رجوع روز چهارشنبه بیفایده بوده. بیع صحیح واقع شده. البته در پرانتز می‌فرمایند ممکن است همینجا بگوییم که رجوع روز چهارشنبه مالک صحیح بوده، به خاطر این که قبل از تصرف دیگری است، لذا رجوع مالک درسته، معاتات باطل. البته منتخب شیخ انصاری حکم اول است که بیان کردیم که اینجا اجازه مالک کشف می کند که این بی از روز دوشنبه درست بوده، پس معاتات هم درست بوده، جای رجوع نیست. و اما اگر اجازه رو ناقله بدانیم، می‌فرمایند این اجازه می‌خواد بگوید بیع از روز جمعه درست است، از الان رجوع مالک اول روز چهارشنبه بوده، پس گویا او قبل از بی معاتات رو فسخ کرده، لذا دیگه این اجازه بعدی مؤثر نخواهد بود. با ذکر این صورت مسئله ای رو که پس از ملزم چهارم بیان کردن تمام شد. ملزم پنجم، حالا این دو سه خط بخونیم بعد به ملزم پنجم برسیم. بفرمایید. المقدم و مقدم، اونی که مقدم بوده مقدمه. بله، اگر رد مقدم باشه معناش اینه که این بیع رو رد کرد دیگه، تمام شد، پس دیگه اجازه بعدی فایده نداره، چون هر دو این حق رد رو دارن. اما اگر اجازه مقدم باشد معلوم میشه این بیع درسته، آثار بر اجازه بار میشه و دون رد. اما در این صورت هفتم رد و اجازه نیست که بعضی از محشین گرفتن، یکی از دوتا مالک میگه از معاتات رجوع کردم، کاری به رد این بی نداره، مالک دیگه میگه این بی او اجازه کردم. عبارت رو دقت کنید بفهم. بله بله، خب دقت کنید. مگه نگفتیم اجازه کاشفه؟ اجازه خب نه، عیبی نداره وقوعش قبل از او باشه، ولی اون اجازه بعدی که میاد چیچی رو کشف میکنه؟ نه عیبی نداره این که بگه عجزتو، که نمیتونیم بگیم حقی نداره، گفته عجزتو، اجازه بدید گفته عجزتو. اجازه کاشفه، کاشفه معناش یعنی چی؟ یعنی اجازه امروز کشف میکنه که بیع روز دوشنبه درست بوده. پس اگه بیع روز دوشنبه درست بوده، روز چهارشنبه که این آقا گفته رجعتو، حالا میفهمیم بیفایده بوده رجعتوش. چرا حق نداشته باشه؟ چرا حق نداشته باشه؟ اول کلامه اگه اجازه ناقل باشه معاتات، اگه اجازه کاشف باشه یعنی او بیع درست بوده. یعنی در واقع روز دوشنبه که این آقا روز چهارشنبه که میگفته رجعتو، رجعتوی او بی خود بوده، چون اجازه که کاشف باشه یعنی اجازه میخوره به روز چهارشنبه، به روز دوشنبه که اصل بیع فضولی باشه. نه دیگه، عبارت روشن. و ینعکس الحکم و اشکالا و وضوحا. بگید آه اصلا به ملکیت جایز و لازم هیچ بحث مرتبط نیست. و ینعکس الحکم و اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه. این هفت صورت رو درست دقت کنید، از این دو خط عبارت مرحوم شیخ بتونید یه هفت صورت رو به دست بیارید. ما سه صورتش مربوط به مالک بود، صورت اول و دومش گذشت. حالا میفرمایند در باب معاتات مفید ملکیت باشه، در صورت اول فرمودن بعید نیست که اگر مالک اول اجازه کرد، عرض کنم که اجازه او درست باشه. در صورت دوم اگه مالک دوم اجازه کرد، فرمودن بلا اشکال اجازهش درسته. در بحث اباحه میگن همین سه صورته، اما فقط در صورت اول حکم قطعیه، در صورت دوم حکم احتمالی است. حکم عکس میشود از حیث اشکال و وضوح بنابر قول به اباحه. یعنی اگر قائل شدیم که معاتات مفید اباحه، اگه مالک اول اجازه کرد اینجا قطعا اجازه او رجوعه، اگه مالک دوم اجازه کرد بعید نیست که اجازه او درست باشه. اینم دو صورت باب اباحه. صورت سوم و ششم و لکل منهما رده قبل اجازه الاخر، هر یک از این دوتا مالک میتونن رد کنن بیع رو قبل از اجازه دیگری، چه بیع مفیده، چه معاتات مفید ملک باشه، چه مفید اباحه باشه، فضول که انجام داد. صورت سوم در باب ملکیت است، یکی رد کرد بیع باطل میشه. صورت ششم در باب اباحه است، معاتات مفید اباحه، اگر یکی از این دو رد کردن بیع باطل میشه، جنس به همون معاتات اولیه خودش برمیگرده. تا اینجا شش صورت بیان شد. شما بعد ببینید از این یک خط و نیم عبارت این شش صورت چطور میتونید استفاده کنید. صورت هفتم، ولو رجع الاول فاجاز الثانی. ما در توضیحات همینطور گفتیم که اولی رجوع کنه دومی اجازه بدهد، صورت هفتم رو یا نه برعکس گفتید. جزوه رو یه نگاه بکنن آقایون، گفتیم اولی رجوع کند و دومی اجازه بده. بسیار درست، همین. ولو رجع الاول فاجاز الثانی، اینجا اون مثالی که از خارج گفتیم دیگه کاملا تطبیق کنید. شنبه معاتات واقع شده، دوشنبه فضول بیع فضولی کرده، چهارشنبه رجع الاول، اولی رجوع کرد گفت رجعتو، ما باشیم و اجازه بعدی نیامده، باید بگیم این رجعتو نافذ معاتات از بین رفت، ولی اجازه بعدی که آمد اگه اجازه کاشفه باشه معلوم میشه این بی از روز دوشنبه درست بوده. حالا ولو رجع الاول، اولی رجوع کرد مالک اول، فاجاز ثانی، اما دومی اجازه داد، مالک دوم در روز جمعه گفت بی درسته. اینجا حکم چیه؟ فان جعلنا الاجازه کاشفه، اگر ما اجازه رو کاشفه بدونیم لغ الرجوع، رجوع روز چهارشنبه لغوه، چون اجازه کشف میکند که بی از روز دوشنبه درست بوده، پس روز چهارشنبه مالک اول گفته رجعت و از معاتات بی خود گفته، مالک دومی بیش از روز دوشنبه درسته، این کتاب ملک مشتری معاتاتی ملک مالک دوم بوده، گویا از روز دوشنبه خود مشتری این کتاب رو فروخته، پس اجازه، پس رجوع روز چهارشنبه لغوه. تو پرانتز و یحتمل عدمو، ممکنه عدم این لغویت رو بگیریم، بگیم نه اجازه لغو نیست، اون نکته‌ای که آقا فرمودن لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، چون این مالک اول رجوع کرده قبل از تصرف دیگری، دیگری هنوز نگفته عجزتو، روز چهارشنبه که این آقا گفت رجعتو که او عجزتو نگفته بود، پس بگیم رجوعش درسته، فینفذ، رجوعش نافذه و یلقی الاجازه، اجازه روز چهارشنبه ملغاست. ولی نه، اگر کاشف بگیریم اجازه روز عرض کنم جمعه کشف میکند که بی از روز دوشنبه درست بوده، پس رجوع روز چهارشنبه درست نیست. و ان جعلناها ناقله، اگر اجازه رو ناقله بگیریم، یعنی بی میخواد از روز جمعه درست بشه، لغت الاجازه قطعا، اجازه روز جمعه قطعا ملغاست، چون روز چهارشنبه آقا از معاتات برگشته بود، معاتات فسخ شده، جنس شده ملک مالک اصلی، اجازه مشتری بلا فائده خواهد بود. ولو انتزجت العینان او احداهما سقط الرجوع. احسن، لکل منهما ردو، میشه مورد سوم ملکیت، مورد ششم اباحه. بله احسن. ملزم پنجم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر جنس معاتاتی با جنسی رو که خود مشتری معاتاتی دارد با هم مخلوط و ممزوج بشن، اینجا هم ممکن است بگوییم معاتات لازم شده است. در توضیح این ملزم مرحوم شیخ می‌فرمایند مزج و اختلاط در دو قسم است، تارتن دو جنس با هم جوری مخلوط میشن که ماهیتشون تغییر میکنه. مثلا آقای زید مقداری عسل به معاتات خرید، مقداری هم شیر رو مالک بود، عسل رو با شیر مخلوط کرد، اینجا ماهیت جنس تغییر کرده، در حکم تلف است، قطعا معاتات لازم شده دیگه، صاحب اصل نمیتونه بیاد بگه آقا معاتاتو به هم زدم اصلو بده من، اصلی نیست دیگه، تغییر ماهیت شده. بله چرا دیگه، در حکم تلفه، یعنی همه اقسام تلف اینجا جاری، نه در حکم تلفه، تلف که نشده، عسل تلف شد، عجب طرف به معنی العام گفتیم، تلف اونجا طرف به معنی العام نیست، یادتون هست در اول بحث ملزم گفتیم تا یه اشکال دیگه وارد نشود. لذا مراجعه کنید یه تحقیق براتون، یکی از محشین میگه اصلا ذکر این ملزم لغو است. ببینید کیه، با اون نکته‌ای که ما گفتیم یه اشکال دیگه دفع میشود. دقت کنید، صورت دومین است که مخلوط شدن باعث تغییر ماهیت نمی شود. مثلا آقای زید یک کیلو روغن به معاطات خرید، با روغنهایی که خودش مالک اونها بود یک کیلو روغن رو مخلوط کرد. آیا این مخلوط شدن باعث می شود معاطات لازم شود یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اما بنابر قول به اباحه بعد از این ممزوج شدن ما شک داریم آیا سلطنت مالک اصلی بر فسخ باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنیم بقای سلطنت او را، میگوییم مالک اصلی حق داره معاطاتو به هم بزنه و اگر معاطات رو فسخ کرد لازمش اینه مالک اصلی و مشتری معاطاتی در این روغنها با هم شریک میشن. یه سهمش مال مالک اصلی است مثلا به همون مقداری که بوده، یه سهمم ملک مشتری معاطاتی است. و اما اگر معاطات مفید ملکیت باشه، اینجا قول قوی این است که بگوییم الان رد خصوص جنس مالک میسر نیست، چون رد عین میسر نیست شک داریم معاطات لازم شده یا نه. اصالت اللزوم میگوید معاطات لازم میباشد. البته میفرماین یه احتمال ضعیفی هم اینجا هست که بگوییم در این صورت هم مثل صورت اباحه رد جنس ممکن است، چون تغییر ماهیت نداده، لذا مالک اصلی حق داره معاطات رو فسخ کنه اگر فسخ کرد در این روغنها
با مشتری شریک می شود.
خب چیکار چجوری بهش مال؟ اصالت اللزوم بگید دیگه. باب برون شیخ هم همینو دارن میگن. نه همینو میگن، میگن رد ممکن نیست دیگه، لازم نیست. اون موضوع اجماع در طرار بود دیگه، لذا اینی که به رد تمسک میکنن که رد ممکن نیست، پس شک داریم اصالت اللزومه. در حقیقت یک رنگ از توضیحش همونه که طرار قدر متیقن از اجماع است، اجماع قدر متیقن داره، نسبت به مورد شک داریم، اصالت اللزوم جاری میشود. مورد اجماع نیست، اصالت اللزوم جاری میشه. رنگی از همون هستش. و ملزم ششم این است که جنس معاتاتی رو مشتری با یک تصرفی تغییر شکل در او ایجاد کنه. مثلا گندم رو به معاتات خریده است، او را آرد کنه، تغییر شکل. یا جامه رو، لباس رو، پارچه رو خریده است، تبدیل به کت و شلوار کنه. آیا این تصرفی که مغیر صورت است، شکل جنس رو تغییر داده، آیا ملزم معاتات است یا نه؟ می‌فرمایند اگر معاتات مفید اباحه باشد، اینجا لزومی نیست، چون ما شک داریم با این تغییر سلطه مالک بر فسخ از بین رفته یا نه. استصحاب میکنیم بقاء سلطه مالک رو بر فسخ. و اما اگر گفتیم معاتات مفید ملکیت است، اینجا مرحوم شیخ انصاری حکم رو مبتنی می کنن بر یه مقدمه اصولی. مقدمه این است که در باب استصحاب رسائل صفحه 401 خوانده ایم که در استصحاب حکم بقاء موضوع لازم است. آیا بقاء موضوع به نظر عرف بستگی دارد یا به دقت عقلی و عالم واقع و حقیقت؟ شیخ انصاری می‌فرمایند در باب استصحاب بقاء موضوع به نظر عرف است. این مقدمه تو رسائل مراجعه می‌کنه. بعد از مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا معاتات مفید ملکیت است. پس از این تغییر شکل ما شک داریم آیا برای مالک اصلی جواز رد وجود دارد یا جواز رد وجود ندارد. ممکنه بگوییم استصحاب میکنیم جواز رد رو، این استصحاب در صورتی جاری است که بقاء موضوع به نظر عرف باشه. عرف میگوید گندم و آرد یک موضوع است، کشمش و انگور یک موضوع است. دیروز در این موضوع مالک جواز تصرف داشته، جواز رد داشته، پس از این تغییر شکل باز هم مالک جواز رد داره، میتواند این معامله را فسخ کنه. اما اگر گفتیم بقاء موضوع به دقت عقلی است، عقل میگوید گندم غیر از آرد است، خصوصیاتش تفاوت کرده، کشمش غیر از انگور است، دیروز جواز رد برای گندم بود، الان به آرد تغییر شکل داده، موضوع فرق کرده، نمیتوانید استصحاب کنید جواز رد رو. شک دارید آیا این معاطات لازم است یا نه؟ اصالت اللزوم میگوید این معاطات لازم است. اینم خلاصه ملزم ششم. عباره بفهم. بله؟ چرا اگه به نظر عرف باشه استصحاب جاریه دیگه، شک نیست. خب نه، اون بحث دیگره که اینجا آیا مرحوم شیخ تصویر استصحاب میکنن، در سایر موارد اصالت اللزوم تعبیر کردن، آیا اینجا هم اصالت اللزوم جاریه یا نه استصحاب جاریه؟ استصحاب مقدمه بر اصالت اللزوم در کلمات شیخ دیگه مطرح نیست، ممکنه بعد براتون توضیح بدیم. ولو امتزجت العینان او احداهما، ملزم ششم دیگه، بله یا نه ملزم پنجم. ولو امتزجت العینان، خلاصه ملزم پنجم، اگر دو عین با هم مخلوط شدن، او احداهما، یا یکی از این دو عین با شیء دیگر مخلوط شد، سقط الرجوع. اینجا دقت کنید، مخلوط شدن بر دو قسمه. چطور از عبارتهای شیخ به دست میارید؟ درست ما اون توضیحاتی که رو دادیم برعکس در عبارت مرحوم شیخ اومده. یعنی مرحوم شیخ از اینجا شروع نمی کنن که مخلوط شدن بر دو قسمه، تارتن جنس تغییر ماهیت میده در حکم تلف است، اگه در حکم تلف نباشه قائل به اباحه بشیم شرکت پیش میاد، اگه قائل به ملکیت بشیم چه پیش میاد. ایشون از ملکیت شروع میکنن. اگر دو تا عین مخلوط بشه یا یکی از این دو عین با شیء ثالث مخلوط بشود، ما قائل به ملکیت بشیم، ضمناً مخلوط شدن هم تغییر ماهیت پیش نیاره، روغن با روغن مخلوط بشه، سقط الرجوع علی القول بالملک. اگر قائل به ملکیت شدیم، اینجا این مخلوط شدن باعث میشه معاتاد لازم بشه، رجوع اون مالک اول ساقط میشه. چرا؟ لامتناع التراد، چون رد خصوص روغن مالک اول ممتنع، هر جا تراد ممتنع بود دیگه اینجا معاتاد لازم میشه. در پرانتز و یحتمل الشرکه، محتمل بگیم اینجا تراد ممکنه، لذا اگر مالک اول رد کرد، مالک اول با این مشتری با هم شریک در این روغنا میشن، و یحتمل الشرکه و هو ضعیف، این احتمال شرکت ضعیفه به خاطری که اینجا رد واقعا ممکن نیست، مالک اول نمیتونه خصوص جنس خودش رو رد کنه، روغن با روغن مخلوط شده. اما علی القول بالاباحه، اما اگر قائل شدیم معاتاد مفید اباحه است، مخلوط شدن هم تغییر ماهیت رو نیاورده، اینجا میتونیم بگیم معاتاد لازم نشده، استصحاب کنیم بقاء سلطه مالک اول رو، برای که بیاد دیو به هم بزنه. فل اصل بقاء التسلط، اصل بقاء تسلط مالک اول است بر مال او، اون مالی که مخلوط شده با مال غیر، مال او بوده با مال غیر مخلوط شده، اصل بقاء سلطنت اوست، میتونه بیاد معاتات رو به هم بزنه. وقتی معاتات رو به هم زد، فیسیر المالک شریکن مع مالک الممتزج به، اون مالک اولی شریک میشود در مثال ما با این مشتری معاتاتی، با این مالکی که مال او مخلوط شده با ملک اون مالک اصلی. یعنی مالک اصلی وقتی معاتات رو به هم زد، نسبت به سهم خودش در این روغنها با مشتری معاتاتی شریک میشه. اینجا حکم در صورتی است که این مخلوط شدن باعث تغییر ماهیت نشود. نعم لو کان المزج ملحقا له بالاتلاف، بله اگه مخلوط شدن به شکلی باشد که تغییر ماهیت پیش بیارد، یعنی جنس رو ملحق به تلف کنه، مثل اینکه عسل رو با شیر مخلوط کرده، بله اگر مزج و مخلوط شدن ملحق کند مر این خلط و مزج رو به اتلاف، یعنی باعث بشه مخلوط شدن در حکم تلف باشه، جرا علیه حکم تلف، حکم تلف برش جاری می شود. ملزم ششم، ولو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصورت، اگر مشتری در عین تصرف کند تصرفی که مغیر صورت است، که تحن الحنته، مثل اینکه بیاد گندم آرد کنه، و فصل صوبه، پارچه رو بیاد قطع کنه، پارچه رو برش بزنه، فلا لزوم علی القول بالاباحه، اگر قائل شدیم به این که معاتاد مفید اباحه است، اینجا لزومی پیش نیامده، شک داریم آیا اون سلطه اولیه مالک هست یا نه، سلطه اولیه مالک باقیه، بنابراین حق رجوع داره. و علی القول بالملک، اگر قائل شدیم معاتاد مفید ملک است، ففی اللزوم وجهانه، آیا بگیم معاتاد لازم شده اینجا یا نه، دو تا احتماله، این دو تا احتمال مبنی هستن علا جریان استصحاب جواز التراد، آیا اینجا استصحاب جواز التراد جاریه یا نه. خب چرا این دو تا احتمال مبنی بر استصحابه؟ می‌فرمایند منشأ اشکال اینه که در علم اصول بحث بقاء موضوع به دقت عقلی است یا به نظر عرفه. اگر بقاء موضوع به نظر عرف باشه، اینجا استصحاب جاریه، چون گندم موضوعش با آرد عرف یکی میدانه. اگر بقاء موضوع به دقت عقلیه باشه، موضوع فرق کرده، استصحاب جاری نیست. و منشأ اشکال این است که موضوع در استصحاب عرفی است یا موضوع حقیقی است. ثم انکه نکته رو ذکر میکنند و ملزم هفتم که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.